بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مقارن هست با 13 دی ماه 1399 و حوزه علمیه طبق نظر مدیریت آن به مناسبت درگذشت آیت الله مصباح یزدی تعطیل هست، لذا به نظر رسید به جای مباحث فقه و اصول که این روزها دنبال می کردیم، برخی از نکات رو درباره مرحوم آیت الله مصباح یزدی عرض بکنم. نکاتی که به گمانم توجه به این نکات به خصوص برای دوستان طلبه جوان می تواند مفید باشد. پیش از شروع به صحبت، برای این استاد عالی قدر حوزه که در تحقیق و تدریس عمر خودش رو صرف کرد و حق بزرگی در تربیت شاگردان و در تدریس منابع و متون مختلف عقلی و قرآنی داشت، طلب رحمت و مغفرت و علو درجه می کنم. خداوند او را مشمول عنایات خاص خود قرار دهد. آشنایی بنده با استاد مصباح یزدی به حدود 50 سال قبل برمی گردد، پیش از این که حتی طلبه بشوم. در دوران نوجوانی که در تهران در منزل پدری ساکن بودم و به مدرسه می رفتم، با یک خانواده ای در همان منطقه نارمک تهران که نسبتاً در اون محل نزدیک بودیم و در یک مدرسه با فرزندان اون خانواده هم درس و هم کلاس بودیم، آشنا شدم. خانواده گیوچی یزدی که متوجه شدم آقای گیوچی پدر استاد مصباح یزدی است که از گذشته با پدرم هم آشنا بودند و همینطور برادر استاد مصباح که در یک خانه با پدر زندگی میکرد و در اون زمان نوجوانی من رفت و آمد با این خانواده و ارتباط با این خانواده پیدا کردم. خانواده ای متدین، اصیل و مقید. به هر حال بعد از این که به حوزه آمدم، این آشنایی و شناخت از شخص حضرت آقای مصباح بیشتر شد و در مراحلی هم از برخی از مباحث علمی ایشان استفاده کردم، مثل بحث نهایت الحکمه و برهان شفا رو که ایشان در حدود سال 1359 و 60 تقریبا تدریس می‌فرمودند. در واقع عمر آیت الله مصباح یزدی در دو بخش فعالیت‌های ایشان رو میتوان تفکیک کرد. بخش اول فعالیت‌های علمی ایشان و بخش دوم فعالیت‌های سیاسی، موضع‌گیری‌های سیاسی ایشان هست. من نسبت به بخش اول برخی از نکاتی رو که اطلاع از آن مفید و سودمند هست رو برای دوستان عزیز متذکر می شوم و وارد بخش دوم نمی شوم. همونطوری که برخی از بزرگان مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله مظاهری، آیت الله استادی در بیانیه های خودشون در تجلیل و تکریم از این عالم و از این استاد بزرگوار اشاره‌ای به جنبه دوم نکرده اند و این بخش رو نادیده انگاشته اند. اما در بخش اول فعالیت‌های علمی و تحقیقی و پژوهشی مرحوم آقای مصبا عمدتاً در دو حوزه فلسفه و علوم قرآنی است و در هر دو بخش ایشان کاملاً تحت تأثیر علامه طباطبایی و مشرب علمی علامه هستند، ولی در میان شاگردان علامه طباطبایی که هم در تفسیر و هم در فلسفه رشد و بالندگی داشتند، مرحوم آیت الله مصباح یزدی دارای امتیازاتی هست. چند امتیاز رو من در مواجهه با این شخصیت علمی به ذهنم رسیده است. امتیاز مهم اول این است که آقای مصبا از یک انسجام فکری برخوردار بود و یک تفکر سیستماتیک داشت. در فکر و در ذهن او مسائل و نظریات مختلف آمیختگی نداشت، مشوش نبود، پراکندگی فکری و ذهنی نداشت و به همین دلیل بود در مباحثی که مطرح می کرد می توانست نظرات روشنی رو مطرح کنه، اصول و مبانیش رو طرح کنه، ادلش رو مطرح کنه، نتایجش رو مطرح کنه، به دلیل همین که از یک انسجام فکری برخوردار بود. مباحثی در زمینه نظریه حقوقی اسلام، نظریه سیاسی اسلام، نظریه اخلاقی اسلام و همین تفکر منظم و منسجم و فکر سیستمی موجب این می شد که مباحث فلسفی را هم که ایشان مطرح می کرد با همین امتیاز مطرح می کرد و اتفاقا معارف قرآن رو هم که طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب برای عده‌ای از اساتید دانشگاه مطرح فرمودند، این معارف هم برخوردار از همین انسجام فکری است و یک منظومه ای رو به هم پیوسته انسان بین اجزاء مختلف تفکر ایشان می‌بینه. این در حوزه امتیاز مهمی است و این کاری است که محصول اندیشه و تفکر خود ایشان بود. این نوع از انسجام در تفکرات رایج حوزوی کمتر دیده می شود و این یک امتیاز بود برای ایشان. و اما امتیاز دومی که من در فعالیت‌های علمی و شخصیت علمی ایشان می دیدم این بود که آیت الله مصبا از دقت نظر و نکته سنجی بسیار بالایی برخوردار بود. فراوانند کسانی که در حوزه فلسفه خوانده اند و فلسفه تدریس می کنند، ولی بسیاری از آنها مقرران خوبی هستند، مدرسان خوبی هستند، کتاب رو خوب تبیین می کنند، اما از قدرت نقادی برخوردار نیستند. آیت الله مصبا فردی دقیق نظر و برخوردار از قدرت نقادی بود. حاشیه‌ای که ایشان در هنگام تدریس نهایت الحکمه تألیف کردند و اتفاقا مقارن شد با درگذشت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، نمونه ای از نقادی های فلسفی ایشان هست. ایشان در فلسفه بر خلاف بسیاری از اقران خود اهل تقلید نبود و علوم عقلی رو صرفاً تقریر و بازگو نمی کرد. این هم یک امتیاز هست که در همه جا و همه کس یافت نمی شود. و اما نکته سوم این بود که ایشان حساسیت بسیار بالایی نسبت به ورود عناصر فرهنگی بیگانه به حوزه اندیشه اسلامی داشت و سعی و تلاش وافری داشت برای اینکه اندیشه اسلامی از همون چرچشمه‌های اصلی خودش گرفته بشه، نه از شاخه‌هایی که بعد به این جریان افزوده شده و موجب اختلاط و امتزاج و التقاط شده است. نفس این حساسیت به نظر بنده برای یک عالم اسلامی، برای یک متفکر، امر بسیار مبارکی است که اصالت فکر اسلامی و تفکر اسلامی باید حفظ شود و یک عالم و محقق باید مراقبت کند که اندیشه های بیگانه چگونه وارد این متن می شود و آرام آرام نوعی از تأثیرپذیری رو در متن ایجاد می کند. این هم یک خصوصیتی بود که در ایشان از نظر فکری بسیار برجسته بود. اما خصوصیت چهارم نوعی از اعتدال در مباحث عقلی، استدلالی و کلامی در نظرات ایشان، در مباحث ایشان دیده می شد. ایشان مباحث کلامی به معنای خاصش رو ولو اینکه با مشرف فلسفی دنبال می کردن، بحث توحید رو، بحث نبوت رو، بحث معاد و مباحث دیگر رو، ولی یه اعتدال و استحکامی در این مباحث اعتقادی وجود داشت. مقصودم این هست افرادگرایی هایی که در مباحث کلامی در زمان ما شایع و رایج هستش کمتر در آثار ایشان دیده می شد یا اصلا دیده نمی شود. در بحث امامت، در بحث شفاعت، در بحث نبوت، وحی، ما در زمان خودمون آرا و نظرات تند، افراطی، غیر مدلل فراوان می‌بینیم، در حالی که آثار آیت الله مصباح به تصدیق اهل نظر آثاری مستحکم و متین و قابل استفاده است. در این گونه از مسائل فراوان استناد به رؤیا و خواب در کتاب‌های معاصران دیده می‌شود. ایشون در آثار اعتقادی خودش از این شیوه اصلاً استفاده نمی‌کنه. در آثار معاصران در مباحث اعتقادی و کلامی مباحث ذوقی، استناد به اشعار، کلمات عرفا فراوان هستش، چاشنی های ذوقی، در حالی که در متون کلامی و استدلالی ایشان اصلا این گونه از چاشنی های ذوقی هم نیست. ایشان در این مسائل صرفا اتکا به استدلال و برهان دارند، حتی وقتی استناد به شواهد نقلی هم می کنند، پس از آن است که مقتضای برهان رو تبیین کرده باشند. البته استناد ایشان به روایات در مباحث اعتقادی بسیار بسیار محتاطانه هستش و برخلاف روشی که همینک رایج هست که در هر مسئله اعتقادی و فکری به یک روایتی استناد میشه بدون اینکه بررسی دقیقی در مورد روایت صورت گرفته باشه، بدون اینکه تحقیقی در سند و دلالت بشه، مطلقا در آثار ایشان چنین روش و شیوه هایی وجود نداره. بسیار استدلال های ایشان، شیوه و روش ایشان در مباحث اعتقادی روشی محکم و استوار هست. با اینکه ایشون البته با روایات انس زیادی داشتند و اینطور که به خاطرم هست بخشی از کتاب بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی را هم ایشان تصحیح کرده اند، ولی در عین حال حد هر یک از این علوم رو رعایت می کردن. به خاطر دارم که در همون دهه اول بحث ولایت فقیه رو هم که ایشان دنبال می کردن، اونجا هم متذکر شدن که اگر ما بخواهیم ولایت فقیه رو بر اساس روایات اثبات بکنیم، روایاتی که از نظر سند و دلالت تام و تمام باشه و مناقشه‌ای در آن نتوان داشت، اثبات مطلب با دشواری مواجه خواهد بودش. به هر حال روش ایشان یک روش مبتنی بر عقل در مباحث اعتقادی بود و افراط در نقلیات نداشتند و ذوقیات رو هم وارد نمی کردن در امور اعتقادی. به وجوه غیر معتبر استناد نمی کردند. اینها به نظر بنده امتیازات مهمی است که در این شخصیت علمی وجود داشت. خب ما امروز این عالم و متفکر برجسته رو از دست داده ایم. امیدوار هستم که جای ایشان و خلأ ایشان با عالمان و متفکران دیگری از این سنخ و از این دست انشاءالله پر بشه و کسانی که از این گونه امتیازات برخوردار هستند این مسیر علمی رو انشاءالله طی بکنند. البته آیت الله مصباح از نظر شخصیت اخلاقی هم یک انسان وارسته ای بود. بد نیست در پایان صحبتم به نکته ای اشاره بکنم و صحبتم رو تمام بکنم. ما در سالهای اخیر یکی پس از دیگری اصحاب و شاگردان حضرت امام رو از دست داده و می دهیم و تقریبا این نسل از شاگردان امام رو به اتمام و انقراض هستند. شاگردان امام مشارب مختلف فکری و گرایشات مختلف سیاسی داشتند. برخی از اونها در امور سیاسی وارد بودند، برخی از اونها اصلا فعالیت سیاسی نداشتند. اونهایی هم که فعالیت سیاسی داشتند باز گرایشاتشان متفاوت بود. ولی با صرف نظر از این تفاوت‌ها که البته نقصی هم نیست، اون چه که اهمیت داره این هست که یک نوعی از اصالت در این شاگردان، در این اصحاب، در این تربیت شدگان مکتب فکری امام وجود داره که از نظر اخلاقی انسان‌های اصیل و ریشه‌داری غالباً هستند. یعنی تربیت امام چنین تأثیری رو در بسیاری از آنها داشته. شاگردان علامه طباطبایی هم از همین تربیت اخلاقی نوعاً برخوردار بودند و این امتیاز رو دارند و متاسفانه این نسل رو به اتمام هست. ما باید به خودمون برگردیم و ببینیم که چرا حوزه در حالی که این سرمایه ها رو داره از دست میده و به صورت طبیعی به هر حال عمر انسان ها به پایان میرسه، چرا جایگزین این سرمایه های اصیل افرادی از این جنس نیستند؟ این جای یک نگرانی داره. چند سال قبل آیت الله مؤمن از دنیا رفت. بیش از 30 سال ایشان عضو شورای نگهبان بودند، از فقهای شورای نگهبان. اون موقع من یک یادداشتی نوشتم و یک تمنی و آرزویی رو در یادداشت خودم مطرح کردم که ای کاش شخصی که جایگزین ایشان می شود همان گرایشات فکری ایشان رو اگر داره، با همون گرایش ولی امتیازات آیت الله مؤمن رو هم داشته باشه. او از استقلال فکری در حوزه برخوردار بود. او به چرب و شیرین دنیا، به لذتها، به تمتعات دنیوی آلوده نشده بود. زندگی او همان زندگی 40 سال قبل بود، با اینکه در شورای نگهبان ارتباطات قویی داشت. او از این منصب برای اینکه موقعیتی و امکاناتی برای خودش فراهم بکنه استفاده نکرد. می توانست بودجه رو تدارک ببینه، با ارتباطاتی که داشت اون بودجه رو به حوزه بیاره، در اختیار برخی از طلاب قرار بده، دفتر و دستکی برای خودش راه بیاندازه، اصحابی اطراف او جمع شوند، مؤسسه ای درست بکنه، عناوین مختلفی، و این پول رو در بین عده‌ای تقسیم بکنه و برای خودش پایگاهی بسازه. آیت الله مؤمن اهل این حرف ها نبود. اونجا من آرزو کرده بودم ای کاش کسی که به جای آیت الله مؤمن میان یا به جای آیت الله مؤمن ها در نظام می آیند و این خلأ رو میخوان پر کنند، کسانی باشند که اگر همون گرایش رو دارند اقلا این امتیاز را هم داشته باشند، نه اینکه از روز اول به فکر این باشند که برای خودشان موقعیتی و جایگاهی درست کنند. بنده به نوبه خودم به شدت از اینکه با در گذشته و فقدان این نسل این ارزش‌های اصیل حوزوی، این ارزش‌های اصیل انقلابی، این ارزش‌های اصیلی که امام رضوان الله تعالی علیه، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بزرگان دیگه داشتند، منتقل کردند، شاگردانی رو تربیت کردند در حوزه، این ارزش‌ها مخدوش بشه، تضعیف بشه، کسانی بیان که اساساً از این جنس و سنخ نباشند، نه اون اصالت‌های علمی رو داشته باشند، نه اون اصالت‌های اخلاقی رو داشته باشند، فقط و فقط برخی از گرایشات سیاسی اونها رو بگیرند و ترویج بکنند تا به مقصدهای سیاسی خودشون برسند، از این جهت بسیار بسیار نگران هستم و آینده رو از این جهت آینده روشنی نمیبینم. سخن خودم رو با کلامی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به پایان میبرم. در خطبه 97 نهج البلاغه حضرت با مردم کوفه صحبت میکنند و یادآور میشوند که من اصحاب پیغمبر رو دیده بودم و بین شما و اصحاب پیغمبر هیچ شباهتی نمی‌بینم. دقت کنید، مخاطب حضرت مردم شام نیستند یا اهل الکوفه، مستقیما با مردم کوفه صحبت می کنند، ولی در عین حال در یک مقایسه اون نسل رفتند، نسل دیگری آمده اند. حضرت می فرماید این نسل هیچ شباهتی به نسل گذشته ندارد. کلام حضرت این هست: لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم فما ارى احدا یشبههم منکم. من یاران پیغمبر را دیده بودم، هیچ کدام از شما را همانند آنها نمی بینم. این تغییر در نسله. مگر از نظر زمانی چقدر گذشته؟ مگر 25 سال زمان زیادی است؟ امیرالمومنین فرمایند بین شما و آنها چنین تغییری اتفاق افتاده. فما ارى احدا یشبههم منکم، هیچ کدام از شما شبیه به آنها نیستید. چرا؟ لقد کانوا یصبحون شقصا قبرا، من آنها رو می دیدم در حالی که چهره های قبارآلود داشتند و موهای جولیده. و قد باتوا سجدا و قیاما، شب را تا به صبح در حال سجده و قیام و عبادت می گذراندند. یراوحون بین جباههم و خدودهم، و صورت و گونه ها رو بر روی زمین می ساییدند در هنگام عبادت با خدا. و یقفون علا مثل الجمر من ذکر معادهم، و وقتی یاد قیامت می افتادند چنان ناآرام بودند که انگار بر روی آتش ایستاده اند. کأن بین اعینهم رکب المغزا معزا من طول سجودهم، پیشانی های اونها از سجده های طولانی پینه بسته بود. اذا ذکر الله حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم، وقتی نام خدا برده می شد چنان می گریستن که گریه های اونها موجب اون می شد که گریبان های اونها هم خیس بشه و تر بشه. و مادو کما یمید و شجر یوم الریح العاصف، مانند تنه درخت در مقابل تند باد، چنین بر لرزه بر اونها می افتاد. چرا لرزه؟ خوفاً من العقاب و رجاءاً من الثواب. این تغییری است که پیغمبر اکرم در حال مردم و در روحیه اصحاب خود ایجاد کرده بود. بله، این شخصیت‌های بزرگوار در دهه 30، در دهه 40 با این اساتیدی که در حوزه داشتند، با این علمای بزرگ، با این مربیانی که در حوزه‌های علمیه بودند مانند امام خمینی، در اثر این ارتباط چنین تحول روحی در اونها ایجاد شده بود. همون تحولی که مرحوم شهید مطهری در برخی از آثار خودش از جلسات اخلاقی حضرت امام نقل میکنه که چگونه انسانها رو دگرگون میکرد. ما امروز مواجهیم با این که یکی پس از دیگری این شخصیت‌های معنوی، این شخصیت‌های اخلاقی، این انسان‌های خدا ترس به معنای واقعی رو از دست می‌دهیم. ما نگران این نیستیم که برخی از آراء و اندیشه‌های آنها رو نمی‌پسندیدیم، نقد داشتیم. این جای نگرانی نیست. این اختلاف فکری، این اختلاف نظر در اجتهاد و استنباط یک نقطه قوت است و جای هیچ گونه نگرانی نیست. ما نگران از آن هستیم که انسانهایی که مجتهدان واقعی، اهل فکر، اهل تأمل هستند و از سوی دیگر از خودسازی برخوردار بوده اند و سالها و سالها امر اخلاق رو در زندگی خود جدی گرفتند و خدا ترس بوده اند اونها بروند و احیانا جای اونها رو انسانهایی پر کنند که نه اون اصالت علمی رو دارند نه اون اصالت اخلاقی رو دارند و وقتی وارد در صحنه قدرت می شوند به صورت یک بازیگر عمل بکنند و نقش آفرینی بکنند. آیت الله مصباح بازیگر نبود. آیت الله مصباح یک عالم بود، یک متفکر بود و البته مانند هر عالم و متفکری آرا و نظراتش قابل بررسی، قابل نقد هست. بنده هم در سالهای گذشته به تناسب مسائل مختلفی در این زمینه نکاتی رو مطرح کرده ام. به هر حال ایشان به لحاظ مشرب فلسفی در سنت فلسفی علامه طباطبایی بود، به لحاظ مشرب قرآنی هم همون سبک و روش رو ادامه میداد، ولی به لحاظ سبک تفکر اجتماعی او متفاوت بود و در اون زمینه باید بحث‌های جداگانه ای صورت بگیرد. برای این استاد بزرگوار رحمت الهی رو مسئلت می‌کنیم و امیدوار هستیم که همه ما بتوانیم این مسیر علم و اخلاق رو با تمام قوت به حول قوه الهی بپیماییم و حوزه ما در آینده هرچه غنی‌تر و بهتر پیش بره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.